مسائل اصولی مستلزم میشه که تصمیمی از اصول اخلاقی هست که عبارت شدن اصول شرعیه، اینها هم از تعریف خارج میشه. این اشکال است که و نقض شده. پاسخ این اشکال را یه قدید بقید میخوام باشه. مورد این است که آری اصول عملیه تطبیقی هست، ولیکن در این حال جنبه استنباط هم در او هست. اصول عملیه شرعیه فیه جهتان، جهت و تطبیق و جهت و استنباط. اون چرا که جهت تطبیقی او هست مدلول مطابقی شد، و اون چرا که جهت استنباطی او هست مدلول التزامی شد. و به عبارت اخرى اصول عملیه شرعیه فیها دلالتان، دلالت مطابقیه و دلالت التزامیه. از حیث دلالت مطابقی تکلیفیه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این جهت تطبیقه. فیسأل به این که نسبت به واقع چه شد، پاسخ به دلالت التزامی است و اون این که انت معذور بالنسبت الی الواقع. و به عبارت اخرى اصول عملیه قوامش به شک، هویت اصول عملیه به شک در احکام واقعی است. قواعد تطبیقی قواعد شکی نیست. قاعده ما یزمن یا قاعده فرض کنید که مثلا ید و امثاله نه ذل ید، قاعده ید، اینا اصول شکیه نیست. ماوراء منطق خود نسبت به واقع مشهور سخنی ندارن، تطبیق است و لاغه. و اما اصول عملیه دو زبانه است، یک زبانش تطبیقه و یک زبانش نسبت به واقع نظر داره. هر قاعده شکی که در فقه یا در اصول مطرح بشه دو زبان داره، یک زبان نسبت به ظاهر و یک زمان نسبت به واقع مجهول. عرشبت که یعنی نمیتواند اصل عملی که در مورد شک حکم ظاهری بیان میکنه نسبت به واقع بی زبان باشه، باید به دلالتی نسبت به واقع را تعمیم کنه. خب مولا اگر فرمود ادعا شکک در این بار مثال فی حربت شربتتون، آیا شربتتون حلال است یا حرام؟ فقال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این حکم ظاهری هلیت. فاذا سألنا المولا انت قلت هذا حلال فإن الحكم الواقعی، نسبت به حکم واقعی چی میفرمایید؟ میگه انت معذور، انت معذور. اگر اشتباه شد و قاعده حل بر خلاف واقع اجرا شد، فرض میکنید که خراب بود واقعا، ولیکن مجتهد نتوانست دلیلی به دست او از کتاب و سنت نیامد، گفت هذا حلال، ظاهرش حلال. فعین در حکم الواقعی، اگر از مولا سوال کنید نظر شما در حکم الواقعی چیه؟ میگه انت معذور. انا قلت لک هذا حلال فانت معذور. پس اصول عملیه دو زمان است. توضیح رو نکن. با اون این که دقت فرمایید، مسئله تعذیر و تنجیم نسبت به احکام الواقعیه یک خورده لفافتی داره. سه مرحله داره. مرحله اول وصول به واقع است به طریق علم، إذا علمنا أن هذه الواقعة حرام، شرب الخمر حرام، إيه تنير تنجيز؟ إيه مرجف الواقع؟ وإذا اشتبهنا وأخطأنا وكان العلم جهلا مركبا، إيه في ذلك شيء حرام حلال؟ أنا معروف حجیت علم ذاتیه، فهم حجیت ذاتیه، پس من معذورم. علم منجز اگر مخالف واقع شد و معذر اگر خلاف واقع شد، پس این اولین مرحله تعذیر و تنجیز علمی. اصول عقلیه، مسائل لوازمات عقلیه برای این ما دسته‌بندی کردیم. مسائل اصول را اولین دسته استلزامات عقلی بود. استلزامات عقلی یعنی قطع آور. معنای استلزام عقلی لوتم البته منش این علم میاره. علم منجز شکی درش نیست، شرک فرمون و همه فرمون در نوع چیز واقعی. این را بگیم منجزات علمی. مرحله دوم مرجزات تعبدیه و هی امارات. شارع میگوید خبر الواحد علمی کل علمی کل علم، علم تعبدیه. علوم تعبدیه که بحث امارات اینها مرجز و معذر است. اگر خبر واحد رسید به واقع و گفت تالا حرام بود، شرب الخمر حرام، منجز. فلو اخطأ، راوی اشتباه کرد، فرمایش امام رو خود نفهمید، آمد به ما گفت حلاله. حضرت اینجا فرمید اینجا معذر. چرا؟ چون خود فرمود صد بدل آدم. این معذر و منجز تعبدیه، این مرحله دوم از تعدیل و تنجیز. مرحله سوم مرحله احتماله و به عبارت اخرى دسته دوم از مسائل اصولی را که بحث حجج و امارات بود ما تحلیل میدیم به این مرحله دوم تعدیل و تنجیز. یعنی مسائل حجت و امارات معذر و منجز هم تعبدن که از او به علم تعبدی از دارم که تعبیر میشه. فالاولا مرتبط علم تعبیر و تنجیز علمی. المرتبط ثانیه تعذیر و تنجیش تعبدی. تعذیر رو ارز کنم که تنجیز تعبدی یعنی ظن محتبر. المرحلت الثالثه، المرحلت الثالثه تعذیر و تنجیز روی احتمال. چون علم ظن احتمال، احتمال تساوی طرفه، نه معذره و نه منجز. لیکن شارع قد یقول که این احتمالی که دلارسانه زمان نسبت به واقع نداره، به هیچ وجه کاشف نیست، نه کاشف علمی و نه کاشف حقیقی، احتمال است و بس. الا انه انا اقول، یعنی شارع، الاحتمال فی الامور المهمه منجز. اگر شبه در دماغ فرود شد احتیاط کن. این معنی چیه؟ معنای اینه بار تعذیر و تنجیز که بر علم بود اینه میده به احتمال. این مرحله سوم تعذیر و تنجیزه. تعذیر و تنجیز حکمی لا حقیقی و لا تعبدی مرحله سوم تعذیر حکمیه، یعنی فی حکم العلم الاحتمال. لو علمت ان هذه المرأه ازدواجها حرام فما لست مسلم، لو قال الراوی ازدواجها حرام تنجیز. اولی تنجیز حقیقی علمی دنیونی هم تعبد، لو احتمال فکذالک. این یعنی چی فلو احتمال فکذالک؟ یعنی اون صفت علم را شارع به احتمال میده، میگوید احتمال رو با علم داره. اگر تو عالم میشدی تزدیک که با این زن حرامه یا ریختن این خون حرامه چه میکردی؟ معلوم چی میکردی؟ اگر عالم میشدم حرامه خب چی؟ شکی نیست. اگر زراره به تو میگفت که این حرامه از قول ما چی میکردی؟ خب بازم معلوم. فإني أقول إذا احتملت بإنك أنها حرام فكأنك عالم. همون طوری که در تعبد به ظن که انك انت عالم هست، گاهی احتمالا که انك عالمه. بنابراین نسمی این مرحله تعذیر و تنجیز در احتمالات اصول عملیه به تعذیر و تنجیز حکمی. فتلخصه من ما بکرنا که تعذیر و تنجیز سه مرحله داره: حقیقی و هو العلم، تعبدی و هو الامارات، حکمی و هو فی الاصول العملیه. و آقا ما نقوله به این که تعذیر و تنجیز را ما تأمین میدیم در موارد اصول عملی. فعلیه بار استنباط سنگین شد. استنباط از نظر معنای لغوی و لاغی معنای کشف. استنباط یعنی معلوم شدن، حالا یا به حقیقت که علم باشه یا لاغت تعبد. ولیکن باری که باید به این بدیم اصطلاحا استنباط را وسیع‌تر میکنیم از علم و علمی، بلکه استنباطی که روی احتمال به همین بیان عرض شد اونم استنباط. فبه قول مرحوم عاشق میگه یکی که حالا به استنباط بسی میگه استنباط رو بوده چی رو خواهی بکنی؟ استنباط برای خاطر این است که واقع منجز بشه، خب منجز میشه به احتمال. یکفی را این توجیه برای اینکه اصول عملیه را وارد کنیم عرض کنم به حضورتون که در مفهوم استنباط. بله این مفهوم استنباط قد یکون به اینکه خب گفته میشه استنباط یعنی کشف، در احتمالی کشف نیست. خب در یقین کشف هست، در ظن کشف هست، ولو با احتمال ضعیف در کنارش. برای که در احتمال کشف نیست، معنای احتمال تصاویر طرفینه. ما میگیم بله احتمال کشف رو خود من قال کشف رو خوبی اشار قال در بعضی از موارد احتیاط کن یعنی مرکزه، در بعضی از موارد هم نه قول چه ایده که حالا یعنی انتمام. اگر چونچه و به عبارت اخرى اصول عملیه ما گاهی تعذیریه و گاهی از طور تنجیزی. تعذیری ها کلوشه نزدک حلال هر شود که تعذیری هاش، تنجیزی هاش اخبار احتیاط. حالا اخبار احتیاط تا چه قسمت بزن جلو بره و ما در کجا می توانیم اخبار مولوی از اونها استفاده کنیم این سخن بگذار تا وقت دیگر. ولیکن علی کل حال شارع جعل احتیاط در بسیاری از موارد کرده و من را همون مثالی که عرض کردم در باب نفوس رو عرض کنم که به ما جعل احتیاط داره. معنای جعل احتیاط عبارت است از جعل تنجیز از برای احتمال، فهوه ای الاحتمال کالعلم به تعذیر و تنجیل و هاوهی مرتبتون صادفه به تعذیر و تنجیل. بله.
این فرمایش حضرت عالی که راجع به اصول عملیه کلمه بالاخره مثلا تنجیز و تعذیر را به کار میبرید، این ممکن عمومیت نداشته باشد. اول این اطلاق کم شده، اگرم باشد راجع به اخبار احتیاط فرمایش شما، در صورت که ما عوامل احتیاطیه را عوامل شرعیه بدانیم، با اینکه خود حضرت عالی فرمود ارشادی هستند.
ما مناقشه در مصداق ندارمید، ما کلی هستیم.
اصلا به طور کلی؟
ما به طور کلی میگیم اصول عملیه رو بسیم، اصول احتیاطی، اصول تصمیم. کجا این را تصمیم میشه؟ این سخن بگذار تا وقت دیگر. اون مسئله تصمیم
بگذاریم.
کلیبه معذر بودن و ملکه بودن. آقا، ما کلی میگیم. ما در این جهت هستیم که مسائل اصول عملیه را باره کنید در اصول ما. به طور کلی، اصول عملیه رو بسید. یا تنجیزیست و واجه دور احتیاط، یا تعذیریست و واجه دور حلم. کجا تعذیر و تنجیزه؟ این بحث فکریه. کلیش این طوریه. معنای این که اصل عملی تعذیر و تنجیزه یعنی چی؟ با این که هیچ گونه حکایتی از واقع نداره، معناش بار دادن بود، ارزش دادن به احتمال. یعنی الاحتمال کالعلم، همون طوری که اگر تو عالم میشدی که ازدواج این زن مثلا حرامه، فاذا احتملت فكانك علم. این معناش تنجیز روی احتماله، یعنی از اول مراحل تعذیر و تنجیز تعبدیه. فتحصل مما ذكر الله به اینکه اصول عملیه وارد در اسلام. بعضی از بزرگان فهم بودن بر اینکه این چه زحمتی شما رو بکنید. ما کنون محضر اسناد رفتیم و در اونجا امضا کردیم که مسائل اصولی باید استنباطی باشید. برای چی؟ این چه زحمتیه؟ خیلی ما زحمت کشیدیم. اگر توجه کردیم ما اصول عملیه را گفتیم اصول استنباطیه، این خیلی بار داشت، خیلی بیان داشت، شاید خیلی زحمت داشت. چه رسولی داری این کار؟ از چی میترسید که بگید؟ اصول عملی چی؟ بله، مسائل اصولی گاهی مسائل استنباطیه رو دایم چی میشه؟ باید شهر گرم میکنن؟ چه انتظامیه؟ خب اون آقا گفته یک آفی طریق در استنباط، تو رو تقلیم بشیده دیگه. یک آفی طریق در استنباط، آفی آقا ما ترسیم. یه ترس داریم. اون ترس را ما از ظاهر دیگه تعمیل میکنیم. ما اونی که میترسی اگر چنون که از استنباط دست برداری، قواعد فقهی یعنی طلب و مسائل رو بیر از این رو بگیم. شما این زحمتی که کشیدید و مسائل اصولی را در نقضی که بر شما وارد شد مسائل استنباطی کردی، برای خاطر فرار از قواعد فقهی بود که قواعد فقهی را با مسائل اصولی فرق می‌ذارید و بگید قواعد فقهی تطبیقیه، قواعد و مسائل اصولی استنباطیه. همینه دیگه، دیگه نبود. حالا ما قواعد فقهی را از مسائل اصولی با سکوب دیگر بزنیم کنیم، نباید. ما مسائل دیگر داریم که با اون مسائل قواعد فقهی را از عرض کنم که مسائل اصولی خارج چطور؟ شاید چهار فرق در اینجا بتونیم بگیم. فرق اول این است که قواعد فقهی نظری به واقع نداره، بلکه اصول عملیه نظری به واقع داره. اصول عملیه قوامش به شکل، شکل به واقع اما قاعده ما یزمن و ما لا یزمن یا قاعده لا ضرر یا لا قاعده لا ضرر واقعی بیشتی از خودشه، کشفی از واقع نداره. خب این دیگه رو به این دیگه فارد دوم این است که قواعد فقهی حجیتش مشروط نیست، بلکه اصول عملی حجیتش مشروط به فقط قواعد فقهی، قواعد لازرت بخواهی تنظر کنی از چی بخواهی تنظر کنی؟ قواعد لاحرت از چی بخواهی تنظر کنی؟ قواعد مایزات بنابراین نفی داره. لا یشترط فی حجیتها، همه رو بگیم منفی. قواعد فقهیه نظر به واقع نداره، این یک. قواعد فقهیه فقط درش معتبر نیست، این دو. قواعد فقهیه در شبهات حکمی جاری نمیشه، اصول عملیه جاری میشه، این سه. چهارم، قواعد فقهی حدش و قامتش کوتاه، یعنی محدود به موضوع خودش. قاعده ما یزمن و ما لا یزمن فقط در باب معاملات میاد، قاعده لا حرج و لا ضرر محدود به این انگار ساحلیه و قص علی داره سائر قواعد فقهی را که هر کدام محدود به باب است. و اما اصل براعت اصول عملیه این خیلی بابش وسیعه، از اول طهارت تا آخر دیار پس براعت میده، اون منفیس این مستقی. چهار فرق قواعد فقهیه با مسائل اصول داره، با اینا میگونش کن از تعمیل. چرا اینقدر زحمت بکشید که چرا فرقی مثلا به ذهنتون نیاد به این که قواعد بله مسائل اصولی را اصول عملیه را بتونیم اصول استنباطی بکنیم؟ زحمت داره یه قدری فتحصن و جمعه ما بجرنا به این که این اشکال دومی که بر تعریف شده با هو این که تعریف مشهور شامل قواعد فقهیه میشه، عرض کردیم شامل نیست. جواب اول این است که قواعد فقهیه تطبیقی و اصول عملیه استنباطی با همون بیانی که عرض شد. جواب دوم این است که ما التزامی نداریم که در اصول فقط از استنباط بحث کنیم، از تطبیق هم بحث میکنیم، در این حال قواعد فقهیه را به ادله دیگر از تعریف خارج میکنیم و این چهار بیانی که بود. این اولین شبهه که تعریف مانع اغیار نیست. شبهه دوم اون این که این تعریف شامل مبادی دیگر اجتهاد هم هست. در امر احرار ظاهران دوم بود گفتیم وقتی که استنباط فقیه و اجتهاد در مسائل فقهیه مقدمات داره، علوم و ادبیه دخالت داره، لغت دخالت داره، علم رجال دخالت داره و غیره، منطق دخالت داره، قیاس استدلال که میخواد تشکیل بشه، شرایط ادله قیاس بایستی باشه و الی آخر. خب اصول ما هم علم و اصول هم دخالت داره، بدون جمع اینها ممکن نیست. اگر خبر واحد آمد گفت اصلا هوا حرامون هوا واجبون، خب این خبر واحد حجیتش بحث میشه در اصول. وثاقت راوی از کجاست؟ این علم رجال دلالت الفاظش بر این معانی از خداست. میگه قد امر الامام به صلاه الجمعه، خب این امر ظاهر در حضوره یه بحث راهنی علم رو در اصول بحث شده، این از خدا نوبت بود. پیامبر سعید هم تایده با آیه مبارکه حجت برای سعید معنی چیه؟ سعید معنی وجه الارض، مطلب وجه الارض یا خصوص فاضل لغت. بنابراین عرض شود که لا اشکال این که استنباط مبادی داره. مبادی او اعم است از علم اصول و سائر، یعنی همه اینها دخیل در استنباط هستند. تعریف شما چی بود؟ هو العلم بالقواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه. قول لغت هم دیگه منم هستم، علم رجال هم دیگه منم هستم، عرشبت که قیاس هم دیگه منم هستم و علوم ادبیه دیگه ما هستیم. استنباط شما مگر نمیگی ممهده لاستنباط؟ بله، همه اینها ممهده لاستنباط. فکم فرقون بین ما هو الفارق بین مسائل اصولی و عرض کنم که سائل مقدمات. به عبارت اخرى عرض شود که مقدمات استنباط دو دست است: مبادی استنباط و اصول استنباط. مبادی استنباط اونهاست، اصول استنباط همین اصول شخصی میخونید، ولیکن تعریف شما هم مبادی رو گرفته و هم اصول را، چون میگویید که الممهدل استنباط احکام و شرعیه همه رو گرفته. اصول با مبادی فرقش چیه؟ چجوری میخواید شما رو از تعریف رو کنید؟ یعنی تعریف شما مانع نیست. اول گفتید تعریف شما مانع از قواعد فقهی نیست، با اون زحمت قواعد فقهی رو خارج کردید. حالا دیگه تعریف شما مانع از مبادی استنباط نیست، مبادی استنباط هم کل اصول، اینها وارده در تعریفه. فعیل در فرض بین هما که انشاءالله بعدن باید جاست و صلی الله علیه و سلم.